افراسیاب یک دسته از ترکان رو برای خودش نامزد میکنه، از تورانیان رو یک دسته دیگر رو هم برای سیاوش، که اینا یار تو اونها هم یار من بازی کنیم. سیاوش در جواب میگوید به افراسیاب که من در حقیقت در این میدان تنها هستم، برای اینکه یاران من که هیچ کدوم جرأت این که در حضور شاه بیان و گوی رو از دست او بگیرن ندارن. من تنها هستم، اگر پادشاه اجازه بدهد من یاران خودم رو از میان ایرانیان انتخاب کنم. افراسیاب میپذیره. سیاوش 7 مرد از ایرانیان رو برمیگزینه، به چوگان بازی میرن، کمی بازی میکنن، سیاوش گوی میزنه، البته از دست افراسیاب نمیگیره، ولی در گوی زدن اینا هنر بسیار نشون میده و همه آفرین میکنن و حیران میشن. و از اندک مدتی سیاوش و افراسیاب از زمین میان بیرون و بازی به دست مردان اونها، به دست یارانشون میفته. در این کار غلبه دائمی با ایرانیان بوده و اصلا مجال نمیدادن هرگز گوی به دست تورانیان نمیفته. بعد از مدتی که بازی ادامه پیدا میکنه، سیاوش از این ماجرا ناراحت میشه و به زبان پهلوی، به زبان خودشون که تورانیان نمیدونستن، به ایرانیان میگوید که اینجا زمین بازی است، اینجا زمین نبرد که نیست، یه قدری هم گوی رو به اختیار اونا بذارید، چرا اینقدر سخت میگیرید؟ و بلافاصله مردان ایران انان رو سست میکنن و در بازی کمی کوتاه میان و گوی رو به دست تورانیان میسپرن و افراسیاب بلافاصله احساس میکنه که ایرانی ها دارن نرم و کوتاه بازی میکنن و میفهمه که چه گفتن. در هر صورت تیر و کمان هم باز همینطور، کمان سیاوش رو هیچ کس نمیتوانه بکشه جز شخص افراسیاب. اولین ناراحتی هم اینطور تولید میشه که کمان سیاوش رو افراسیاب میگیره، میده به گرسیوز که او بکشه و گرسیوز نمیتوانه و ناراحت میشه طبعا. بعد در سواری، در شکار باز هنر بسیار نشون میدن. پیران به او میگوید که خب تو اینجا تنهایی، کسی که نداری، برادر که نداری، زن که نداری، چیز بهتر است که اینجا زنی بگیری و یه پیوسته خیشی داشته باشی برای خودت. من 4 دختر دارم، بزرگترینش جریره است، دختر زیبایی است، اگر بخوای بنده تو و پرستنده توست. سیاوش از او تشکر میکنه و با جریره عروسی میکنه. بعد از مدتی یه روزی باز پیران رو میکند به سیاوش و میگوید که افراسیاب خیلی به تو مهر فراوان داره، شب و روز روشن روانش تویی، دل و هوش و توش و توانش تویی، چو با او تو پیوسته خون شوی، از این پایه هر دم به افزون شوی. اگر چند فرزند من خیش توست، مرا غم ز بهر کم و بیش توست. فرنگیس مهتر ز خوبان اوی، نبینی بگیتی چنان روی و موی. از افراسیاب ار بخواهی رواست، چون او بد به کشمیر و کابل کجاست. چو فرماندهی من بگویم بدوی، بجویم بدین نزد او آبروی. باز سیاوش از سخنانی که پیران میگه، از جواب سیاوش بوی فراق، بوی مرگ و نیستی میاد، مثل اینکه ناآگاهانه از سرنوشت خودش خبر داره. میگوید اگر آسمانی چنین است رای، مرا با سپهر روان نیست پای. اگر من به ایران نخواهم رسید، نخواهم همی روی کابوس دید. چو دستان، دستان لقب زاله، چو دستان که پروردگار من است، یعنی پرورش دهنده، تهمتن که روشن بهار من است، چو از روی ایشان بباید برید، به توران همی جای باید گزید. پدر باش و این کدخدایی بساز، مگو این سخن با زمین جز براز. ایران پیش افراسیاب میره، تفصیل زیاد، شرح زیاد از خوبی و بزرگی سیاوش و بالاخره خواستاری فرنگیز. بعد از اینکه مطلب روشن میکنه، افراسیاب باز اون مطلبی که قبلا گفته بود تکرار میکنه. پراندیشه شد جان افراسیاب، چنین گفت با دیده کرده پراب، که من گفتم پیش از این داستان، نبودی بران گفته هم داستان. میگوید ستاره شماران گفتن که اگر این دو هم وصلت بکنن، پادشاهی خواهد آمد، ایران و تونار رو خواهد گرفت و اول کسی رو که از بین خواهد برد خود من خواهم بود. چرا کشت باید درختی به دست، که بارش بود زهر و برگش کبست. کبست هنزل، هندوانه ابوجهل. ولی باز پیران اصرار میکنه که گفته ستاره شماران ارزشی نداره و شما بهتر است که به این فکر ها نباشید. این دوتا با هم اگر وصلت بکنن زاده اونها پادشاه ایران و توران خواهد شد و دو کشور از کارزار و جنگ آسایش خواهند داشت. تازه ایران اضافه میکنه که اگر در دیوان قضا چنین رفته باشه پرهیز نمیشه ازش کرد. بخواهد بودن بیگمان بودنی، نکاهد به پرهیز افزودنی. سیاوش با فرنگیس عروسی میکنه، شرح و تفصیل هدایا و اینا فردوسی با تفصیل بسیار و با فصاحت بسیار اینا شرح داده که ما مجبوریم بگذریم ازش. بعد از مدتی منشور پادشاهی سیاوش رو مینویسن، میگوید که از گنگ تا دریای چین رو به تو دادم، اگر میخواهی اینجا بمان و اگر نمیخواهی هر جا که دوست داری برو، به شهری که آرام و رای آیدت، همان آرزوها به جای آیدت، به شادی بباش و به نیکی بمان، ز خوبی مپرداز دل یک زمان. سیاوش به راه میفته، پیران هم با او میاد تا خوتن که شهر خود پیران بوده همراه سیاوش بوده. بالاخره سیاوش زمین مناسبی رو که بسیار از نظر طبیعی خوب بوده انتخاب میکنه و میگه من اینجا شهری میخوام بسازم و از اخترشماران میپرسه که ساختن این شهر اینجا چطوره. بگفتند یک سر اخترشماران به شاه گزین که بس نیست فرخنده این سرزمین. سیاوش باز از این ماجرا اندوهگین میشه و اظهار ناراحتی میکنه، ولی پیران میگوید باز گفت ستارشماران تکذیب میکنه و میگوید که هیچ جا در جهان مثل گنگدژ همونجا که رسیدن نیست. ولی سیاوش میگوید که چو خرم شود جای آراسته، پدید آید از هر سوی خواسته، نباشد مرا زندگانی دراز، ز کاخ و ز ایوان شوم بی‌نیاز، شود تخت من گاه افراسیاب، کند بی گنه مرگ بر من شتاب. پیران میگوید ابدا هرگز چنین اندیشه بدی مکن، افراسیاب در تمام بلاها پشتیبان توست، تو رو مثل چشم خودش دوست داره، پادشاهی انگشتری است در انگشت تو و من هم تا جان دارم میکوشم که پیمان تو رو نشکنم و نگذارم که بادی به تو بوزه و هوا سر مویی از تو رو پریشان بکنه. ولی سیاوش در جواب پیران میگوید که اینجا دیگه کاملا صریحه، میگوید من آگاهی از فر یزدان دهم، هم از راز چرخ بلند آگهم، بگویم تو را بودنی ها درست، ز ایوان و کاخ اندر آیم نخست، بدان تا نگویی چو بینی جهان، که این بر سیاوش چرا شد نهان. فراوان بدین نگذرد روزگار، که بر دست بیدار دل شهریار، شوم زار من کشته بر بیگناه، کسی دیگر آراید این تاج و گاه، ز گفتار بدخواه و از بخت بد، چنین بیگناه بر سرم بد رسد، ز کشته شود زندگانی دژم، برآشوبد ایران و توران به هم. و دنبالش جزئیات مطالب رو که بعد این چه اتفاقهایی خواهد افتاد به تفصیل پیشگویی میکنه. پیران باز هم سعی میکنه که سیاوش رو دلداری بده، او رو تشویق میکنه که به این شاد باشه، خوش باشه، از این اندیشه های بیهوده نکنه، اما در دل خودش پیران چنین گفت که از من بد آمد به من، گر او راست گوید همی این سخن، ورا من کشیده به توران زمین، پراکنده من در جهان تخم کین، شمردم همی باد گفتار شاه، چنین هم همی گفت با من پگاه. میگه دیروز افراسیاب اصرار کرد که چرا این کارو بکنیم، ولی من رأیش زدم و این تقصیر منه. پیران هفته پیش سیاوش میمانه، بعد افراسیاب او رو میفرستد برای گرفتن خراج و مالیات به سفر دور و درازی که از شهرهای گوناگون مالیات جمع کنه. سیاوش هم در جای خودش سعی میکنه که شهری بسازه، شهر بسیار باشکوه زیبایی به نام شهر سیاوشگرد. فردوسی تفصیل این شهر رو میگوید که از ناز و نعمت و باغ و طبیعت زیبا و اینها چه بود و بعد کاخ خود سیاوش رو شرح میده و میگوید که بر ایوان نگارید چندی نگار، ز شاهان و از بزم و از کارزار، نگار سر تاج کاووس شاه، نگارید با یاره و گرز و گاه. بر تخت او رستم پیلتن، همان زال و گودرز و آن انجمن. ز دیگر سو افراسیاب و سپاه، چو پیران و گرسیوز کینه‌خواه. به هر گوشه‌ای گنبدی ساخته، سرش را به ابر اندر افراخته. نشسته سراینده رامشگران، سر اندر ستاره سران سران. سیاووش گردش نهادند نام، همه شهر زان شارسان شادکام. پیران وقتی از سفر برمیگرده میبینه که شهر سیاووش گرد آماده شده، ساخته شده، بسیار تحسین میکنه و خیلی از این شهر خوشش میاد، به طوری که وقتی که برمیگرده نزد افراسیاب و افراسیاب احوال سیاوش و کار و روزگار او رو میپرسه، در جواب میگوید که سیاوش در اون ناحیه در گنگدش شهری ساخته است که نظیر او در دنیا نیست. افراسیاب بسیار خوشحال میشه و چند روز بعد به برادرش گرسیوز میگوید که بهتر از تو بروی تا سیاووش گرد و اونجا ببینی که آیا واقعا بعد از اینکه شاهزاده ایرانی این شهر رو ساخته و در اونجا موندگار شده، آیا واقعا به توران دل بسته و دیگه در توران مقیم شده یا یادی از ایران میکنه یا نمیکنه، حال و روزگار او رو برای من بگی. برای فرنگیس هم هدیه زیاد ببر و دو هفته هم در اونجا بمان و برگرد. گرسیوز میره. طبعا سیاوش از او استقبال بسیار زیادی میکنه، مهربانی بسیار، پذیرایی بسیار شاهانه و در همین روزگار اقامت گرسیوز در سیاووشگرد بوده که دختر پیران جریره که آبستن بوده از سیاوش، پسری می آورد که او رو نامش رو میگذارن فرود. فرود هم در شاهنامه داستانی دارد و داستان باز کشته شدن، یه تراژدی هم به نام فرود هست. سیاوش و پسرش فرود کشته میشن. سیاوش در جشن تولد فرود بخشش بسیار میکنه، هدیه های بسیار میده، جشن بسیار مفصلی میگیره به نحوی که باعث حسادت گرسیوز میشه. دل و مغز گرسیوز آمد به جوش، دگرگونه تر شد به آیین و هوش. به دل گفت سالی بر این بگذرد، سیاوش کسی را به کس نشمرد. اما نهان دلخیش پیدا نکرد، همی بود پیچان و رخسار زرد. بالاخره در این روزها، طبعا روزهای اقامت گرسیوز در سیاووشگرد، برنامه تفریحاتی چیزهایی هم داشتن و از جمله قرار میشه که در میدون هنرنمایی کنن. سیاووش دستور میده که 5 زره رو به هم ببندند و در میدان روی چوب یه چیزی نصب بکنن و سیاوش سوار بر اسب میاد به تاخت با نیزه و این 5 زره رو از هم میدره به وسیله نیزه و به سوی پرتاب میکنه. ولی سواران ترکان هم هر کدوم وقتی میان این کار رو بکنن، به هیچ وجه نمیتوانن این زره رو اصلا حتی با نیزه بلند کنن تا چه رسد به او آسیبی برسونن و خفیف میشن. بعد در تیراندازی هم سیاووش دستور میده که 4 سپر، 2 سپر چوبی و 2 آهنی پشت یکدیگر بگذارن و 10 تا تیر میاندازه که همه چوبه های تیر از هر 4 سپر رد میشه. گرسیوز که چنین ضربه دستی رو میبینه به او میگوید که بیا با هم کشتی بگیریم، بیا در میدان دوال کمر همدیگر رو بگیریم و هر کس که دیگری رو از روی اسب توانست برداره او پهلوان تری. اگر من تو رو از زین برداشتم من، اگر تو هم برداشتی تو. ولی سیاوش به هیچ وجه زیر این بار نمیره و احترام گرسیوز رو حفظ میکنه. سیاوش به دو گفت که این خود مگوی، که تو مهتری شیر و پرخاش جوی. زگیتی برادر توی شاه را، همی زیر نعل آوری ماه را. زیاران یکی شیر جنگی بخوان، بر این تیز تکبارگی برنشان. میگوید اگر میخواهی که پهلوانی و کشتیگیری و چیزی هم باشه، یکی از مردان خودت رو بخواه که با من دست و پنجه ای نرم کنه. به اصطلاح گرسیوز کسی رو از تورانیان میخواد، مردی به نام گروی زره که بعد قاتل سیاوش هم خواهد شد و خواهیم دید، داوطلب میشود و میگوید که اگر کسی هم نبرد سیاوش نیست، من حاضرم به میدان او بروم. وقتی که گروی زره یک چنین لافی میزنه، سیاوش از این سخن خوشش نمیاد. گرسیوز هم به گروی زره میگوید که هیچ کس از تورانیان حریف سیاوش نیست و بی خود ادعای بیهوده مکن. سیاوش در برابر این لاف گروی زره میاد کار دیگری میکنه. به گرسیوز میگه که سیاوش بدو گفت که از تو گذشت نبرد دلیران مرا خار گشت، از ایشان دو یل باید آراسته، به میدان نبرد مرا خواسته. یکی نامور بود نامش دمور، که همتا نبود از ترکان به زور. میگوید که دو نفر حالا که از تو که گذشت گرسیوزی، دو تایی بیان به میدان من. در نتیجه با گروی زره دیگری به نام دمور هم میاد و میان به میدان سیاوش، و سیاوش خیلی به آسانی کمر گروی زره رو میگیره و او رو از زین میکنه و میاندازه بر زمین میدان و میاد به سوی دمور و او رو میگیره زیر بغلش و چنان به آسانی میاره پیش گرسیوز که گویی هیچ چیزی اصلا در زیر بغلش نیست و او رو جلو گرسیوز میاندازه زمین. طبیعی است که گرسیوز از این کار سیاوش آشفته تر میشه و با خودش میگه چنین گفت گرسیوز کینه‌جوی که ما را ز ایران بد آمد بروی. یکی مرد را شاه توران بخاند که از ننگ ما را به خوی در نشاند، عرق ما را از خجالت در آورد. دو شیر ژیان چون دمور و گروی که بودند گردان پرخاشجوی، چنین زار و بیکار گشتند و خار، به چنگال ناپاکتن یک سوار. در هر حال ماجرا میگذره، سیاوش نامه پرمهری مینویسه به گرسیوز میده، ولی گرسیوز بسیار ناراحت بوده. این دو پهلوان هم که هر دو شکست خورده بودن از سیاوش، در راه با یکدیگر گفتگویی که میکردن جز کین سیاوش و جز نقشه کشیدن برای اینکه او را از بین ببرن چیزی در دل نمی پروردن. وقتی که میرسه پیش افراسیاب، افراسیاب خلوت میکنه. ز بیگانه پردخته کردن جای، نشستند و جستند هر گونه رای. بدو گفت گرسیوز ای شهریار، سیاوش جزان دارد آیین و کار. بلافاصله شروع میکنه به شیطنت، دروغ از پی دروغ که سیاوش چنین است، سیاوش چنان است، به ایران نامه نوشته، لشکر داره تشکیل میده و مسائل بسیار، و اینکه فرستاده ای هم از جانب کاووس آمده و سیاوش رو تحریک کرده برای جنگ با شاه توران. اما افراسیاب زیر بار نمیره به این آسانی، میگوید من با او پیمان کردم، این کار که من الان سیاوش رو بکشم موجب بدنامی منه، گذشته از این من تا کنون از او هیچ بدی و هیچ نافرمانی ندیدم، پیوستگی به خون با او پیدا کردم، دختر خودم رو به او دادم، چگونه ممکن است که حالا چنین کاری بکنم و دست به خون او آلوده بکنم. گرسیوز میگوید که او دلش با ایران، مدتی هم در توران مانده و تمام کم و بیش اسرار مملکت تو رو میدانه و اگر تو بگذاری که سیاوش به ایران برگرده، دشمنی است کاملا آگاه و میتوانه بلاها بر سر تو بیاره. به هر حال وسوسه گرسیوز سرانجام دل افراسیاب رو چرکین میکنه و به او میگوید که برو به سیاوش گرد و سیاوش رو دعوت کن که برای شکار به اینجا بیاد و به او بگو که به مهرت همی دل به جنبت زجای، یکی با فرنگیز خیزی درآی. نیاز است ما را به دیدار تو، بدان پرهنر جان بیدار تو. بر این کوه ما نیز نخجیر هست، زجام زبرجد می و شیر هست. تشریف بیارید اینجا، ما میخوام شما رو ببینیم. ولی وقتی گرسیوز میرسه به سیاووشگرد، هیله‌گری رو آغاز میکنه. کار اولی که میکنه این است که فرستاده‌ای پنهانی میفرسته پیش سیاوش. شعرهای فردوسی به این ترتیب: به جان و سر شاه توران سپاه، به فر و به دیهیم کاووس شاه، که از بهر من بر نخیزی زگاه، نه پیش منایی پذیره به راه. پذیره به معنی استقباله. فرستاده گرسیوز میاد پلوی سیاوش و پیغام گرسیوز رو میده. سیاوش بلا فاصله سوء ظنش بیدار میشه و فکر میکنه که زیر این کاسه حتما نیم کاسه است، اما نمیتونه بدونه که مقصود از این کار چیست. چو پیغام گرسیوز او را بگفت، سیاوش غمی گشت و اندر نهفت، پراندیشه بنشست بیدار دیر، همی گفت رازی است این را بزیر. ولی به هر حال به احترام گرسیوز به همون ترتیب رفتار میکنه، به استقبال او نمیاد و از تخت هم بلند نمیشه. گرسیوز میاد، تواضع میکنه و پیغام شاه رو میده که شاه افراسیاب تو رو دعوت کرده برای اینکه به توران بیاد. سیاوش که جز مهر افراسیاب چیزی در دل نداشته، بیدرنگ این دعوت رو قبول میکنه. چنین داد پاسخ که با یاد اوی، نگردانم از تیغ پولاد روی. من اینک برفتن کمر بستم، اینان با انام تو پیوستم. گرسیوز میبینه نقشه بر آب شد. اگر سیاوش بیاد تمام دروغ ها آشکار میشه. به دل گفت اریدون که با من به راه، سیاوش بیاید به نزدیک شاه، سخن گفتن من شود بی فروغ، شود پیش او چاره من دروغ. در نتیجه مدتی سکوت میکنه، بعد شروع میکنه خود رو غمگین نشون دادن، گریه میکنه. سیاوش از بس پاک تینت و پاک فطرت بوده به او میگوید چیه؟ چرا گرفته ای؟ اگر از پادشاه دلتنگی داری، من حاضرم هر جوری که تو میخوای رفع این سوء تفاهم رو بکنم و از او بپرسم که چرا از تو آزرده شده. اگر دشمنی داری، من برای جنگ با اون دشمن کمر بسته و آمادم. گرسیوز در جوابش میگوید نه، از پادشاه هیچ بدی به من نرسیده است، من از سرنوشت تو نگرانم. برای این که این بدی از او آمده است و نژاد اینها بدکارند، و امروز دلی دارد از تو پر از درد و کین، ندانم چه خواهد جهان آفرین. تو دانی که من دوستدار تو هم، به هر نیک و بد ویژه یار تو هم. و بدگویی های بسیار از افراسیاب. سیاوش با تمام اون گفته ها میگوید که سرنوشت عوض شدنی نیست، هرچه بر سر من باید بیاد میاد، و اگرچه بدایت همی بر سرم، هم از رای و فرمان او نگذرم. بیایم برش هم کنون بی سپاه، ببینم که از چیست آزار شاه. باز میگه من میام پیش افراسیاب. گرسیوز ناچار برای اینکه نگذاره سیاوش پیش افراسیاب بیاد و نقشه او نقشه بر آب بشه، چاره دیگری میاندیشه. از عجایب روزگار یکی این است که این فتنه انگیزی بسیار شبیه است به اون چه در یکی از بابهای کلیله و دمنه، در اولین باب اصلی کلیله و دمنه، باب شیر و گاو میگذره، که در اونجا هم شیری هست، وزیری دارد گاوی، و این گاو بسیار موجود ناصح مشفق درستکاری است، و یه شغالی به نام دمنه که حریص و جاه طلب بوده، بعد از اینکه میبینه گاو به شیر نزدیک شده خیلی، بر او رشک میبره و میان این دوتا رو به هم میزنه. یعنی اول میآید و به شیر میگوید که خبر نداری که گاو قصد شورش داره و قصد ایجاد ناراحتی دارد و سران لشکر رو با خودش یار کرده و چه کرده و چه کرده. شیر اول باور نمیکنه و اینا، میگوید که نه، این علائم داره و بعد من به شما ثابت خواهم کرد. میره پیش گاو و میگوید که من خیلی از خوی بد شیر بر تو ناراحتم با همه این اخلاص و ارادت و محبتی که تو کرده ای به او، ولی او قصد ریختن خون تو رو داره و از روز اول تو نباید می اومدی، تو طعمه او بودی و بی خود آمدی در دستگاه شیر و الان خیلی از تو ناراحت است و میگوید من کاری نکردم، چیزی نکردم. میگه بله او کاری لازم نداره، ولی الان دلگیر شده است از تو، ناراحت شده است و قصد ریختن خون تو رو داره. میگوید خب من چه بکنم؟ میگه هیچی، اگر رفتی و دیدی که شیر چنین چنان میکنه و دم میجنبانه و دم به زمین میزنه و غرش میکنه، بدون که قصد خونریزی داره و تو هم برای دفاع خودت آماده باش. بعد میاد پهلوی شیر، میگوید که الان گاو به خدمت میاد و خواهید دید که شاخاشو داره تیز میکنه و خودشو آماده نبرد میکنه و آماده پیکار میکنه و این چیزها، و گاو بیچاره به همین صورت، شیرم خشمگین میشه طبعا، گاو به همین صورت میاد و هر دو به هم گلاویز میشن و طبیعی است که به کشته شدن گاو منجر میشه عیناً به همین ترتیب. و این فتنه انگیزی گرسیوز به طرز شگفت انگیزی با اون هیلگری دمنه در کیله و دمنه شباهت داره و جزئیاتش رو الان بنده فرصت و حضور ذهن ندارم که به عرض برسونم و اینا رو مقایسه کنم، ولی کاملا شبیه. در اینجا سیاوش آماده است برای اینکه بیاد پهلوی افراسیاب، هرچه گرسیوز بدگویی از افراسیاب میکنه، باز سیاوش میگوید سرنوشت من همین است و تغییر پذیر نیست و من خواهم آمد. وقتی که گرسیوز میبینه که دروغ خواهد گذشت، به او میگوید که نه، این کار درست نیست، بهتر است تو شتاب نکنی، من برمیگردم و در اونجا کوشش میکنم بلکه آبی به آتش خشم افراسیاب بزنم، و اگر که دیدم که او دیگر دست از کینه جویی برداشت، سواری به شتاب پیش تو میفرستم و خبر میدم، و اگر هم دیدم نه، او همچنان بر تصمیم خودش در بدخویی باقی است و قصد ریختن خون تو رو داره، باز سواری به شتاب به طرف تو میفرستم و آگاهی به تو میدم که تو بلکه جانی به در ببری و سر خود رو بگیری و از توران بیرون بری. از اینجا تا چین 120 فرسنگ و تا ایران 330 فرسنگه و تو میتونی به هر یک از این دو راه که بخوای بری و جانت رو به در ببری. میگوید خب من چه عذری بنویسم؟ بنویس که فرنگیس آبستنه و الان ناراحته از نظر آبستنی و گرفتاری حمل داره و من در اینجا پرستار او هستم، نمیتونم او رو تنها بذارم، اگر اجازه بدن بعد از اینکه حالش بهتر شد بیام. سیاوش هم یه چنین نامه‌ای می‌نویسه، باز پر از مهر و عذرخواهی، که من هم خیلی مشتاق دیدار شاه هستم، ولی فرنگیس نالان است و گرفتار است و اگر اجازه فرمایید بعد از اینکه حال او بهتر شد خواهم آمد. گرسیوز نامه رو که میگیره به شتاب تمام، یعنی با عوض کردن اسب‌های بسیار زیاد در سر راه و بدون اینکه شب و روز از تکاپو باز بیسته، سه روزه خودش رو به توران میرسونه و روز چهارم میاد پیش افراسیاب. افراسیاب از اون میپرسد که چرا اینقدر با شتاب آمدی؟ گرسیوز جواب میده که سیاوش نکردیچ بر کس نگاه، پذیره نیامد مرا خود به راه. میگه به هیچ کس نگاه نکرد، استقبال هم از من نکرد، سخن نیز نشنید و نامه نخواند، مرا پیش تختش به زانو نشاند. اول گفته بود که بلند نشی از پیش من و به استقبال من نیای، بعد این رو گناه سیاوش قلمداد میکنه. ز ایران به دو نامه پیوسته شد، به مادر همی مهر او بسته شد، سپاهی ز روم و سپاهی ز چین، همی هر زمان برخروشد زمین. تو در کار او گر درنگ آوری، مگر باد زان پس به چنگ آوری. میگوید سپاه تهیه کرده حاضر. افراسیاب بسیار خشمگین میشه و بیدرنگ دستور میداده که سپاه آماده بشن و حرکت کنن به سوی سیاوش گرد. سیاوش از اون طرف با ناراحتی و درد بسیار میاد و فرنگیس رو در جریان مسائل میگذاره و میگوید که افراسیاب از من خشمگینه و گرسیوز چنین گفت و قضایا این طور است و حالا او رفته است، بلکه آتش خشم افراسیاب رو تسکین بده و من به انتظار خبر او هستم. مدتی کوتاه میگذره، شب سیاوش خواب وحشتناکی میبینه و وحشت زده از خواب بیدار میشه و برای فرنگیز خوابشو اینطور تعریف میکنه: چنین دیدم ای سرو سیمین به خواب، که بودی یکی بیکران رود آب، یکی کوه آتش به دیگر کران، گرفته لب آب نیزه وران، ز یک دست آتش ز یک دست آب، به پیش اندرون پیل و افراسیاب، بدیدی مرا روی کرده دژم، دمیدی بر آن آتش تیز دم. و میگوید که تعبیر این خواب جز مرگ من نیست، اما دستور میده که لشکر بسیج کنن. طلایه او پیشرو سپاهش فوراً از دشت برمیگرده و میگه افراسیاب رسید. از سوی گرسیوز هم سواری میآید، پیغام گرسیوز این بوده: نیامد ز گفتار من هیچ سود، از آتش ندیدم جز از تیر دود. فرنگیز به او میگوید که شاهزاده اصلا به فکر ما نباش، فکر نجات خودت باش، ما به هر حال به یه ترتیبی در اینجا زندگی خواهیم کرد، تو بهتر است که جان رو به در ببری، یکی باره گامزن برنشین، مباش هیچ ایمن به توران زمین، تو را زنده خواهم که مانی به جای، سر خیش گیر و کسی را مپا. اما سیاوش سرنوشت شوم خودش رو حتمی میدونه و جوابی که به فرنگیس میده در حقیقت وصیت خود سیاوش است. سیاوش به دو گفت: کان خواب من به جا آمد و، یعنی تعبیر شد، به جا آمد و تیره شد آب من، مرا زندگانی سرایت همین، غم و درد و اندوه درایت همین، تو را 5 ماه است زابستنی، از این نامور گر بود رستنی، درخت تو گر نر به بار آورد، یکی نامور شهریار آورد، سرفراز کیخسرو اش نام کن، به غم خوردن او دل آرام کن، از این پس به فرمان افراسیاب، مرا تیر بخت اندر آید به خواب، ببرند بر بی گنه بر سرم، ز خون جگر برنهند افسرم. بعد از این آینده ایران و توران و سرنوشت فرنگیس رو بعد از مرگ خودش به تفصیل تمام پیش بینی میکنه که بنده چند بیتش رو فقط میخونم: به خاری تو را روزبانان شاه، سر و تن برهنه برندت به راه، بیاید سپهدار پیران به در، بخواهد به خواهش تو را از پدر، به جان بیگنه خواهدت زینهار، به ایوان خیشش برد زار و خار، وزیران بیاید یکی چارگر، به فرمان دادار بسته کمر، از ایدر، ایدر یعنی اینجا، از ایدر تو را با پسر ناگهان، سوی رود جیهون برد در نهان، نشانند بر تخت شاهی ورا، به فرمان بود مرغ و ماهی ورا، زگیتی برارد سراسر خروش، زمانه ز کیخسرو آید به جوش، ز ایران یکی لشکر آرد به کین، پرآشوب گردد سراسر زمین. اینا در حقیقت پیشبینی های سیاوشه که بعد در پایان داستان خواهیم گفت که برای سیاوش ایرانی های جنبه معصومیت و یه جنبه ولایت و روشنبینی و پیشبینی قائل بودن. بعد اسب خودش شبرنگ بهزاد رو میاره، یاور شبرنگ بهزاد را که دریافتی روزکین باد را، خروشان سرش را به بر درگره، لگام و فسارش ز سر برگره، به گوش اندرش گفت رازی دراز، در گوش اسبش راز درازی گفت، که بیدار دل باش و با کس مساز، چو کیخسرو آید به کین خواستن، انانش تو را باید آراستن، ورا بارگی باش و اسب او باش، بارگی یعنی اسب، ورا بارگی باش و گیتی بکوب، چنانچون سر مار افعی به چوب. بعد باقی اسبهای خودش هم پی میکنه و با سپاهیان میان به طرف راه ایران، ولی نیم فرسنگ بیشتر طی نکرده بودن که افراسیاب با لشکر به او برخورد میکنه و به محض اینکه افراسیاب میبیند که سیاوش بسیج کرده با سپاهیان خودش آمده، در دل خودش میگوید که گرسیوز راست گفته بود. تورانیان هم از دیدن سیاوش پروا میکنن، میترسن، ولی سیاوش به اونها فرمان حمله نمیده، خودش به تنهایی میاد پیش افراسیاب و با او گفتگو میکنه. چنین گفتن پس به افراسیاب که ای پر هنر شاه با جاه و آب، چرا جنگجوی آمدی با سپاه؟ چرا کشت خواهی مرا بی گناه؟ سپاه دو کشور پر از کین کنی، زمین و زمان پر ز نفرین کنی. اینجا گرسیوز میترسه که اگر مکالمه و گفتگوی سیاوش با افراسیاب ادامه پیدا کنه، دروغ او آشکار بشه. این است که طاقت نمیاره و در حقیقت حرفی میزنه که سیاوش بیدرنگ میفهمه که تمام این فتنه انگیزی ها کار گرسیوز بود. چنین گفت گرسیوز کم خرد، که از این در سخن خود کی اندر خورد. گری در چنین بیگناه آمدی، چرا با زره نزد شاه آمدی؟ پذیره شدن زین نشان راه نیست. میگه اینجوری به استقبال نمیان. پذیره شدن زین نشان راه نیست، سنان و سپر هدیه شاه نیست. افراسیاب هم که از پیش به قدر کافی تحریک شده بود، با این گفته گرسیوز بیشتر آشفته میشه و دستور حمله میده، میگوید که ایرانیان رو بکشید. سواران ایران که در حدود 1000 مرد جنگی بودن آماده میشن و به سیاوش میگویند حالا که اینها میخوان ما رو بکشن، پس بهتر است که دست برد درستی هم از ایرانیان ببینن. ولی سیاوش که گویا از سرنوشت خودش آگاه بوده موافقت نمیکنه. سیاوش چنین گفت که این رای نیست، همان جنگ را مایه و پای نیست. مرا چرخ گردان اگر بیگناه به دست بدان کرد خواهد تباه، به مردی کنون زور و آهنگ نیست، که با کردگار جهان جنگ نیست. تورانیان به سیاوش حمله میکنن، او را با تیر و زوبین مجروحش میکنن. سیاوش از پشت اسب به زمین میفته. گروی زره، یکی از اون دوتنی که سیاوش در سیاوشگرد او رو از زین برگرفته بود، دست او رو میبنده، پالهنگ برگردنش میذاره و او رو به طرف سیاوشگرد پیاده میرانه. سالار توران هم فرمان میده که با خنجر سر از تن سیاوش جدا بکنه. در میان سپاه افراسیاب، برادر کوچک پیران، وزیر بزرگ به نام پیلسم حاضر بوده. پیلسم هم مثل پیران به سیاوش مهر می‌ورزیده، بنابراین با حرارت تمام افراسیاب را از این کار برحذر می‌داره و عواقب وخیم این کار را به افراسیاب یادآوری می‌کنه. سری را که باشی بدو پادشاه، یعنی کسی رو که الان تحت تسلط توست، به تیزی بریدن، به تیزی یعنی به سرعت با شتاب. سری را که باشی بدو پادشاه، به تیزی بریدن نبینم روا. به بندش همی دار تا روزگار، بر این بد تو را باشد آموزگار. چو باد خرد بر دلت بروزد، از آن پس ورا سر بریدن سزد. چه بری سری را همی بیگناه، که کاووس و رستم بود کینخواه. پدر شاه و رستمش پروردگار، بپیچی به فرجام زین روزگار. چو گیو و چو گودرز و برزین و توس، ببندند بر کوهه پیل کوس. بر این کینه بندند یک سر کمر، در و دشت گردد پر از کینه ور. همانا که پیران بیاید پگاه، از او بشنود داستان نیست. شاه مگر خود نیازت نیاید بدین، مگستر یکی تا جهان است کین. میگه برادرم پیران فردا صبح زود به خدمت میرسه، اجازه بدید او هم بیاد حرفشو بزنه، شاید نیازی به کشتن سیاوش نباشه. ولی گرسیوز همیشه میترسیده که دروغش آشکار بشه. در نتیجه از زنده ماندن سیاوش بسیار بسیار هراسناک بوده، اصرار زیاد به افراسیاب میکنه و حتی به او میگوید که اگر تو سیاوش رو امان بدی و جان او رو حفظ کنی، من دیگه در دستگاه تو نخواهم بود. سر خود رو میگیرم و از بیم جان به بیغولهی میخزم. دمور و گروی زره هم که از سیاوش دل پرخونی داشتن، گفت گرسیوز رو تأیید میکنن. باز فرنگیس میاد پیش پدر، ناله و التماس بسیار، ولی اون هم سودی نمیده. شاه دستور میده که فرنگیس رو در اتاقی حبس کنن و وقتی که سیاوش رو کشان کشان به قتلگاه میبرند، با خدا اینطور راز و نیاز میکنه: سیاوش بنالید با کردگار، که ای برتر از گردش روزگار، یکی شاخ پیدا کن از تخم من، چو خورشید تابنده بر انجمن، که خواهد از این دشمنان کین خیش، کند تازه در کشور آیین خیش. پیلسم که با سیاوش مهر بسیار داشته از پی او می آمده، همطور که سیاوش رو پیاده می دواندن که ببرن بکشن، سیاوش او رو می بینه، با او بدرود می کنه و برای پیران پیغام خیلی دردناکی می فرسته. می گوید: درودی ز من سوی پیران رسان، بگویش که گیتی دگر شد بسان، به پیران نزین گونه بودم امید، همی پند او باد بود من چو بید، برا گفته بود او که با 100,000 زرهدار و برگستوان ور سوار، چو برگرددت روز یار تو هم، به گاه چرا مرغزار تو هم، کنون پیش گرسی و زندر دوان، پیاده چنین خار و تیر روان، نبینم همی یار با خود کسی، که بخروشدی زار بر من بسی. بالاخره لحظه شوم سرنوشت سیاوش فرا میرسه. چو از شهر و از لشکر اندر گذشت، کشانش ببردن بر سوی دشت، ز گرسی و از آن خنجر آبگون، گروهی زره بستد از بحر خون، بیفکند پیل ژیان را به خاک، نه شرم آمدش زان سپه بد نه با، یکی تشت بنهاد زرین برش، جدا کرد از آن سر و سیمین سرش، به جایی که فرموده بود تشت خون، گروهی زره برد و کردش نگون، یکی باد با تیر گردی سیاه، برآمد بپوشید خورشید و ماه، همی یکدیگر را ندیدند رو، گرفتند نفرین همه بر گروه. داستان غم‌انگیز سیاوش شاهزاده ایرانی به پایان آمد و اکنون جای این است که چند کلمه‌ای به طور کلی در باب خصوصیات حماسه، قسمت‌هایی که به نظر بنده رسیده، سخنی بگیم و هم درباره خود داستان سیاوش. درباره حماسه به طور کلی الان یه سند معتبر بزرگ در دست ماست، اون شاهنامه فردوسی است، اما گاهی در سر زبانهای مردم، در داستانهایی که نقالها و گویندگان بازگو میکنن برای مردم و هم در بین اعتقاداتی که مردم در گوشه و کنار کشور دارن، میبینیم گاهی چیزهایی هست که اینا در شاهنامه نیامده. ممکن است تصور بکنیم که اینا رو مردم از خودشون جعل کردن یا ساختن، یا خود نقالا مثلا چند روز پیش این کار درست کردن، اما این تصور درست نیست. من منباب مثال عرض میکنم، پهلوانی هست از پهلوانان شاهنامه، پسر گودرز، گیف، که داماد رستمه. این گیف در بین تمام قصه خانای ایران از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال معروف به گیف الف چشم، و الف چشم معنی این که مردمک چشم او مثل مردمک چشم اشخاص عادی که گرده، گرد نبوده بلکه قائم بوده، مثل مردمک چشم گربه، به این دلیل معروف شده به گیو الف چشم. اگر کسی این رو جعل کرده بود، این در شهرهایی که قاعدتاً در دورانهای گذشته هیچ ارتباطی با هم نداشتن، که ممکن نبود همه این رو یاد بگیرن و همه به همین صورت این رو بگن. یا مثلا فرض فرمایید که در داستان رستم و سهراب، که میدونید که رستم رفت به سمنگان و اونجا رخششو بردند و رفت از شاه سمنگان خواست و بعد تهمینه دختر شاه سمنگان عاشق او بود و با هم زن و شوهر شدند، در داستانی که در شاهنامه فردوسی آمده اصلا اسم پادشاه سمنگان نیست، فقط شاه سمنگان فردوسی از او نام میبره بدون اینکه اسم او رو بگه. در حالی که نقال‌ها اسم این شخص رو در مجالس قسطخانی خودشون میبرند و معروف به سهرمشاه سمنگانی، پدر تحمیل. این قبیل مسائل از کجاست و اصلا چیه؟ مطلب این است که این روایت‌ها خیلی خیلی از روزگار قدیم، همونجور که فردوسی خودش هم در شاهنامه یاد میکنه که من کتابی دیدم که 2000 سال گذشته بود و 1000 سال هم هست که فردوسی شاهنامه‌شو ساخته، از اون روزگاران که این روایت‌ها وجود داشته دارای شاخ و برگ‌های بسیار زیادی بوده که مردم این شاخ و برگ‌ها رو خودشون حفظ کردن و همینجور سینه به سینه آمده است. فردوسی یکی از اینا رو میتونست انتخاب کنه، اتفاقا شاید به دلیل ذوق فوق‌العاده، یعنی به دلیل نبوغش در حماسه سرایی، شاید بهترینش رو هم انتخاب کرده، اما این مانع اون نبوده که صورت‌های دیگری از این روایات هم در افواه مردم زبان به زبان و سینه به سینه باقی بمونه، چون که باقی مونده در نسخه‌های شاهنامه. کسانی که تحقیق می‌کنند و امیدواریم به زودی نسخه درست پاکیزه‌ای از شاهنامه فردوسی انتشار پیدا کنه به دست ایرانیانی که در خارج از کشور هستند، دست ایرانیان در غربت، یه نسخه شاهنامه‌ای در دست تهیه و تنظیمه که امیدوارم به زودی انتشار پیدا بکنه و این افتخار برای ایرانیان باقی بمونه که اولین بار ایرانیان بیرون از وطن و دور از وطن این متن عظیم رو به صورت آبرومند و دنیاپسندی تصحیح کردن. در هر صورت این محققان برمی‌خوانند که یه مقداری از این ابیاتی که در شاهنامه‌های معمولی و چاپ‌های معمولی هست، اینها در نسخه‌های قدیم نیست و معمولاً اینها رو می‌گویند اینا ابیات الحاقی است، یعنی کسی، شاعری، آدم گمنامی این ابیات رو سروده و به شاهنامه الحاق کرد. خب این حرف درسته، ما در باب چگونگیش و اینکه این الحاقی نیست حرفی نداریم، به خصوص که باید در هر موردی به جای خودش حرف زد. اما چگونه میشه واقعا وقتی آدم فکر بکنه که چطور میشه که یه شخصی، یه مرد شاعری بیاد یه داستانی رو یا 3 بیت 4 بیت رو یا نمیدونم یه مختصر چیزی رو برداره به شعر بسازه در بحر متقارب و این رو بذاره توی شاهنامه فردوسی به عنوان شعر فردوسی، چرا این کار میکنه؟ تنها دلیلی که به نظر بنده میاد، یا لااقل مهمترین دلیلی که به نظر بنده میاد این است که اون مرد شاعری که چنین کاری رو میکنه یه روایت دیگری، یه چیز تکمله‌ای، یه شاخ و برگی از یه داستانی رو شنیده بوده و به یاد داشته و هنگام مطالعه شاهنامه فردوسی برخورده که این در شاهنامه نیست، فکر کرده است که برای تکمیل این متن بهتر است که این داستان رو بسازه و به شاهنامه الحاق بکنه. بسیاری از داستان‌های الحاقی شاهنامه به این ترتیب پیدا شد. حالا دیگه ما این بحث رو می‌گذاریم و می‌پردازیم به روایت‌های مختلف دیگری که درباره خود سیاوش و داستان سیاوش در افواه در سر زبان‌های مردم جاری است. در باب مادرش مثلا، چنان که عرض کردم بحث کردم، گفت که اون دختری که پیدا شد و بعد کابوس او رو گرفت و سیاوش از او متولد شد، او میگوید که نیای من گرسی وزه، و اونجا عرض کردم که نیا احتمالاً شاید به معنی دایی باشه نه به معنی جد. اما فقط همون یک روایت درباره مادر سیاوش نیست، بنده اینا رو یادداشت کردم اینجا. روایت فردوسی همین نیست که عرض کردم که میگوید نیای من گرسی وزه. یه روایتی در افواه عوام هست که این گفته فردوسی است با یک تفاوت، اسمش رو هم آوردن در اون روایت. میگه وقتی که سرداران ایران از اون دختر پرسیدن که تو کی هستی، گفت اسم من چهره آزاده و دختر گرسی وزم و از نژاد فریدونم و چنین و چنان. در روایت دیگری مادر سیاوش رو کتایون دختر شاه کابل معرفی میکنه. در یه روایت دیگه باز اینا همه مال شهرستان‌های مختلفه که به دقت جمع‌آوری شده با نام و نشان گوینده و فرستنده‌اش. ما اینجا فرصت نداریم در این باب حرف بزنیم. در روایت دیگری هست ماه زرافشان دختر زال، یعنی خواهر رستم، و به این ترتیب رستم که پرورنده و تربیت کننده سیاوش بوده داییش هم میشد. و هم دختر گرسیوز، دختر مستقیم گرسیوز هم در روایت دیگری هست. در حالی که فردوسی میگوید نیای من گرسیب است. در مورد تولدش باز اختلافات داستان ها هست، از قبیل این که میگویند که وقتی سیاوش به دنیا آمد همون وقت رودابه تصمیم گرفت که این بچه رو مسموم بکنه و از بین ببره، چون خودش دختر داشت و پسر نداشت، میخواست این پسر از بین ببره. دایه او رو فریب داد، مقداری زهر داد، اون زهر رو دادن به سیاوش و سیاوش مسموم شد. کاووس فوق‌العاده ناراحت از این ماجرا دست به دامن رستم شد و زال سیمرغ رو خواست، درست به همون ترتیبی که در داستان تولد رستم هم عیناً اتفاق افتاده، پر سیمرغ رو به آتش گذاشت و سیمرغ او رو معالجه کرد به ترتیبی که گفت مقداری شیر بیارن و بعد مهره‌ای که ظاهراً ضد زهر بوده تو گلوی سیاوش می‌کرد می‌گذاش تو شیر و به این ترتیب تمام زهر رو از بدن سیاوش کشید. باز در مورد در آتش رفتن سیاوش داستان‌ها به صورت‌های مختلف هست. در یکی از روایت‌ها گفتن که اول سیاوش مطلقا حرف نزد تا کاووس فرمان قتل او رو داد، بعد رستم شفاعت کرد، بعد از اینکه بلند شد گفت من حرف نزدنم برای جلوگیری از آبرو ریزی بود، ولی الان دستور فرمانید من به هر کس از آتش بگذره تا معلوم شه گناهکار و بیگناه کیست. در همین روایت به جای روایت فردوسی که میگوید که سیاوش جامه سفید پوشید و سوار بر اسب از دو ردیف آتش از وسط اون وسط دو طرف آتش افروخته بودن، وسط یه راهرو بود، از اون راهرو گذشت، در این روایت هست که اولا از خود آتش از میان آتش گذشته، بعد هم گل سفیدی به دست او بوده که پس از بیرون آمدن از آتش این گل هم پژمرده نشد. روایت دیگری باز هست که کاووس دستور داد سیاوش رو در آتش انداختن و سیاوش از آتش رد نشد، در میان آتش موند. بعد از اینکه سوختن آتش تمام شد دیدن که آتش گزندی به سیاوش نرسونده و سیاوش تندرست از آتش بیرون آمد. در مورد سایر مسائل سفرش به توران که به تفصیل راجبش حرف زدیم، در یه روایت دیگری آمده است که سیاوش شکارکنان رسید نزدیک مرز و با بهرام بود، پسر گودرز. از بهرام پرسید کجاست اینجا؟ گفت اونجا نزدیک مرز تورانه، بهتر جلو نرید. ولی سیاوش گوش نکرد و رفت اون طرف و گرسیوز اومد او رو با احترام برد و اونجا علت این کار رو همین ذکر میکنن که سیاوش خواست از ایران دور باشه و از توطئه سودابه در امان باشه، این است که رفت به توران. داستان مفصلی باز هست به نام سیاوش و آژنگ وزیر که مثل این که از او باید بگذرم چون وقتش رو نداریم راجبش صحبت بکنیم. داستانی هست که سیاوش میره به یه مملکتی و خراج اون مملکت رو میگیره به امر افراسیاب و میاد و بالاخره در میون بیت‌های الحاقی در شاهنامه چاپ شوروی یه قسمتی هست راجب پر سیاوشان. میدونیم یه گیاهی است دارای برگ‌های سرخ رنگ معروف به پر سیاوشان که الان هم در بازار هست و میفروشن، خواص طبی داره، گیاه طبی است. در شاهنامه بیت الحاقی اینها رو گذاشتن در حاشیه. آمده است که وقتی که خون سیاوش رو افراسیاب گفت در جایی بریزید که هیچ گیاهی اونجا نروید و گروی زره او رو برد در جایی، خون رو در جایی که فکر میکرد هیچ چیزی نمی روید بیخت. روایت شاهنامه که عرض کردم در چاپ شوروی در قسمت الحاقی در حاشیه گذاشتن این است: فرو ریخت خون سر پربها به شخی که هرگز نروید گیاه، به ساعت گیاهی بر آمد ز خون بدانجا که آن تشت بود سرنگون، گیارا دهم من کنونت نشان که خانی ورا پر سیاوشان، بسی فایده خلق را هست از اوی که هست اصلش از خون آن ماکو. باید توضیحاً عرض بکنم که در ترجمه عربی شاهنامه که در قرنهای پنجم و ششم در دوره خیلی قدیم به صورت خلاصه‌ای به توسط مردی به نام البنداری ترجمه شده به عربی و این ترجمه چاپ هم شده، در اون ترجمه بنداری این قصه پر سیاوشان هست و بنابراین احتمال این هستی در اصل شاهنامه وجود داشته باشه و در چاپ شوروی بی جهت او رو در حاشیه گذاشته باشه. اما باز مسائل دیگری در باب این هست، مثلا سیاوش خودش وقتی خواستن بکشن گفت طوری سر من رو ببرید که خونم یک قطرش به زمین نریزه که اگر بریزه جنگ هیچ وقت تمام نمیشه. یا در روایت دیگری است که وقتی این خون چند قطره چکید شروع کرد به جوشیدن و تمام صحن اون چادر رو گرفت، دوباره برگشت سر جاش، جوشیدن خون سیاوش. و در یه روایت دیگری هست که وقتی این خون جوش بیاد خون سیاوش، جنگ تمام دنیا رو میگیره و اون وقت وقت ظهور حضرت صاحب الامره. حتی نشانیاش هم دادن، یکی از سالهایی که سال مار باشه و یکی از جمعه های فصل بهار مطابق 17 ماه بشه، خون سیاوش به جوش میاد و حضرت صاحب ظهور میفرد. در روایت دیگری هست که سیاوش سر چاهی گردن زدن و هر 36 سال یک بار این خون در ته اون چاه به جوش میاد تا میاد بالا و از سر چاه رد میشه و در اون سال است که بلاهای مختلف و بیماری های همگیر مثل وبا و طاعون و آبله یا زلزله و سیل و مرگ و میر بسیار اتفاق میفته. در داستان های عوامانه هست که سیاوش و زال و کیخسرو و هر سه پیغمبر نامرسلند و این رو خیلی دست کم نمیشه گرفت، برای اینکه در تاریخ طبری هم، تاریخ طبری جز منابع بسیار بسیار موثق فرهنگ اسلامی است، اونجا گفته شده است که کیخسرو پیامبر بود و در مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق، شیخ شهید چاوبدین سهروردی، کیخسرو از اولیای خدا دانسته شد. در منابع دینی و فرهنگی ایران باستان سیاوش رو از کاملان دانستن. در کتاب پهلوی داتستان دینیک آمده است که اهورامزدا برای گیتی پیدا فروهر پیروز و دلیر راستان را آفرید. او فرمان داد که آنان زمان زمان به گوهر خیش رسند و پوشش گیتی پوشند و به گروه مردم پیوندند. چندین کامل زاده شدند تا کار زمان خود را به انجام رسانند. سیاوش یکی از اون کاملان و دیگران کسانی هستند مثل هوشنگ، طهمورث، جمشید، فریدون، گرشاسب، کیقوباد، کیخسرو و گشتاسب که در داتستان دینیک از جمله انسانهای کامل شناخته شدند. گفتند که تن سیاوش به پاکی گوهر آتش است و از این جهت بود که آتش گزندی به او نرسانید. همان گونه که زردشت هم، چون در ادیان ایران قدیم آتش رو مظهر پاکی و خلوص می دانستن، زردشت هم یه چنین آزمایشی داشت و بدون زیان و گزند از آتش افروخته گذشت تا راستی پیامش رو و راستی پیامبری او رو باور بدارد. نوحه‌گری برای سیاوش و گریه کردن برای سیاوش سالیان دراز متداول بوده. در تاریخ بخارا که 1000 از عمرش میگذره آمده است که اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند. مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و میگویند، میگویند یعنی به آواز میخونند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند و این سخن زیادت از 3000 است. در تاریخ بخارا میگوید که 3000 است این سنت جاری است. الان هم 1000 از سال نوشته شدن تاریخ بخارا میگذرد و تا این اواخر ظاهرا این رسم در میان عشایر ایران زنده بوده و خانم سیمین دانشور در کتابی که بارها و بارها، شاید 10 یا بیشتر در ایران چاپ شده به نام سووشون یعنی سیاوشان، مقصود اعضای سیاوش، شرح یه چنین صحنه ای رو که بعد از مهرگان و برداشت حاصل در ایلات جنوب ایران در فارس برگزار می شده در این کتاب شرح می دهد و معلوم میشه که این سنت خیلی زیاد زنده بوده، تا چندی پیش وجود داشت. این مسئله جوشیدن خون منحصر به سیاوش نیست. در مورد یحیای پیغمبر هم گفتند که وقتی خون او رو ریختن خونش از جوشیدن باز نایستاد، همچنان مدت ها می جوشید. و این در ترجمه تفسیر طبری آمده است که هرقدر خاک روی این خون می ریختن باز نفوذ می کرد و می آمد بالا و باز از جوشش نمی ایستاد. حتی در اعتقادات عامه برای حضرت سید الشهدا امام حسین هم یه شباهتی با این گونه کشته شدن، یعنی این شهادت به این صورت قائل شدن. در تعزیه نامه ها مثلا آمده است که حضرت زینب میگوید که بگذار من تشتی برای تو بیارم که خون تو به روی زمین نریزه برای اون جوشیدن. و این سابقه بسیار بسیار قدیمی داره، خیلی قدیم، حتی قدیمتر از دوران تمدن ایران. در بابل و آشور قدیم قربانی هایی بوده است که خصوصیات خاصی داشتن، اینها رو میکشتن و خونشون رو به کشتزارها میپاشیدن برای برکت. بنابراین گیاه رویدن از خون سیاوش یا جوشیدن خون سیاوش یا یحیای پیغمبر یا حتی حضرت سید و شهدا، اینا افسانه ها ریشه های بسیار بسیار قدیمی داره. و هم گریستن برای الان ما شیعه دوازده امامی، مردمی که شیعه اثناعشری هستن، میدونید که عزاداری بسیار مفصلی برای حضرت امام حسین برپا میدارن، خیلی زیاد. این مراسم در بین اهل سنت کمتر هست. علت این است که یه سنت چند هزار ساله برای نوحه‌گری و گریستن بر مردگان، به خصوص اگر بیگناه و مظلوم کشته شده بودن، در ایران وجود داشته و بنابراین دوران تازه آمده اسلام، بعد از اسلام هم شهید تازه بوده که همون مراسم رو براش زنده کردن. داستان سیاوش همچنان ادامه داره، خونخواهیش، کینخواهیش، آمدن کیخسرو به ایران و سایر مسائل، که امیدوارم خود دوستان عزیز به کتاب گرانقدر شاهنامه رجوع کنن.